کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز جمعه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم. رسیده بودیم به فصل 27، چند صفحه رو من خوندم در باب اینکه چگونه کشیش و دلاک به اجرای نقشه خود توفیق یافتند و در باب سایر اموری که شایسته است در این داستان بزرگ گفته آید. با اجازه.
خواهش میکنم.
سانکو با کمال دقت به سخنان ایشان گوش داد و یکایک مطالب آن را به خاطر سپرد و از نیت خیر ایشان در باب این که میخواهند به دونکیشوت اندرز بدهند که امپراتور شود و از اسقف شدن چشم بپوشد صمیمانه تشکر کرد، زیرا او خود یقین داشت که برای اعطای خلعت و پاداش به مهتران دست امپراتوران به مراتب از اسقفهای سرگردان بازتر است و به گفته افزود: خوب است من قبلا بروم و اربابم را پیدا کنم و جواب معشوقش را به او برسانم، شاید همان جواب کافی باشد که او را از آن کوهستان بیرون بیاورد و دیگر نیازی به زحمت شما نباشد. آن دو پیشنهاد سانکو را پسندیدند و تصمیم گرفتند که در همانجا منتظر بمانند تا او بازگردد و خبر پیدا کردن اربابش را برای ایشان بیاورد. سانکو در گردنه‌های کوه از نظر ناپدید شد و دو همراه خود را در میان دره تنگی که در آن جوی کوچکی زمزمه کنان روان بود و سایه خنک صخره‌های بلند و درختان هول و هوش آنها بر آن افتاده بود به جا گذاشت. ماه اوت یعنی فصلی بود که گرما در آن مناطق بیداد می کند و ساعت نزدیک به 3 بعد از ظهر بود. همه این جهات مکان را با صفاتر جلوه می داد و مسافران ما را به خود می خواند تا در همانجا به انتظار بازگشتن سانکو بیاسایند، چنان که همین تصمیم را هم گرفتند. لیکن در آن اوقات که آن دو آرام و آسوده در سایه آرمیده بودند، ناگهان صدایی به گوششان رسید که بدون همراهی با هیچ سازی نغمه‌ای شیرین و صاف و لطیف بود. آن دو چون گمان نمی بردند که در چنین جایی کسی را بیابند که به این خوبی آواز بخواند، بسیار تعجب کردند. در حقیقت گرچه معمولاً میگویند که در صحرا و در دل جنگل‌ها و در نزد چوپانان میتوان صداهای خوب پیدا کرد، اما این حرف‌ها بیشتر رؤیاهای شاعرانه است و کمتر با واقع تطبیق می‌کند. حیرت یاران وقتی مضاعف شد که متوجه شدند آنچه میشنوند شعر است و خواننده هم از آن چوپان‌های عامی نیست، بلکه از آن بچه شهری های فهمیده است. به هر حال اینک آن اشعار که ایشان توانستند ضبط کنند: است آنچه مایه رنج جان من است نفرت، و چیست آنچه بر اندوه من می افزاید حسد، و کیست آنکه تحمل مرا می آزماید هجران. پس وای به من که دردی که مرا میخورد درمان ندارد، زیرا هر امیدی در قبال نفرت و حسد و هجران نقش بر آب است. کیست که این درد را به جان من ریخته است؟ عشق. و کیست آن که مانع خوشبختی من است؟ تقدیر. و کیست که این غم را به من روا میدارد؟ فلک. پس وای به من که باید از مرگ با این درد عجیب بر خود بترسم، زیرا عشق و تقدیر و فلک برای کشتن من دست اتحاد به هم دادند. کیست که بتواند سرنوشت مرا بهبود ببخشد؟ مرگ. و کیست که به سعادت عشق نائل می شود؟ بیوفایی. و دردهای عشق را چه چیز درمان می کند؟ جنون. پس شرط عقل نیست در مقام علاج دردی برآمدن که داروی آن مرگ است و بیوفایی و جنون. وقت و وضع هوا و خلوت بودن جا و ملاحت صوت و چیره دستی خواننده در مستمعین خود ایجاد حیرت و لذت کرد. هر دو ساکت ماندند به امید اینکه باز چیزی بشنوند. آخر چون دیدند سکوت خواننده مدتی به طول انجامید، تصمیم گرفتند به جستجوی او برخیزند و معلوم کنند که صاحب آن صوت دلنشین کیست. لیکن همین که از جا برخاستند، باز همان صدا برخاست و ایشان را به زمین میخکوب کرد. خواننده این غزل را به آواز میخواند. ای دوستی مقدس که شبه خود را در زمین به جا گذاشتی و خود به بال سبک به سوی ارواح سعید بهشتی پر گرفتی و اکنون شاد و خرم هم نشین مقربان درگاه خداوندی، و از آنجا هر وقت که بخواهی از پس حجابی که از ورای آن گاه اعمال نیک آدمی پرتو می‌افکنند و سرانجام به بدی می‌گرایند، سیمای محبوب خود را به ما خاکیان می‌نمایی. ای دوستی از آسمان فرود آی و مگذار که بی شرمی جامعه تو را ببر کند تا صفای باطن را نابود سازد. اگر تو ظواهر خود را از او باز نگیری، دیری نخواهد گذشت که جهان یک پارچه نفاق و هرج و مرج خواهد شد. این آواز با آهی عمیق به پایان رسید و دو مستمع همچنان به امید اینکه آوازهای دیگری از پیان خواهد آمد با همان دقت گوش فرا دادند. لیکن چون دیدند که موسیقی بدل به ناله و مویه شد، به شتاب دویدند تا ببینند این خواننده اندوهگین که چون این ناله ای حزین و چنان صوتی دلنشین دارد کیست. جستجوی ایشان چندان به طول نینجامید، چه در پس برآمدگی صخره‌ای جوانی را با اندام و سیمای کسی که سانکو در حین نقل داستان کاردینو برای ایشان تشریح کرده بود مشاهده کردند. جوان به دیدن ایشان نه دست و پای خود را گم کرد و نه تعجبی از خود نشان داد، بلکه ایستاد و به سان مردی که به رؤیای عمیقی فرو رفته باشد سر به گریبان فرو برد و بیش از یک بار، یعنی همان دم که کشیش و دلاک را ناگهان در برابر خود دیده بود، برای تماشای ایشان سربر نداشت. کشیش که مردی شیرین زبان و آدابدان بود، چون از علائمی که سانکو به او داده بود آن مرد را شناخت، به او نزدیک شد و مانند کسی که از نامرادی او آگاه است، در چند کلمه کوتاه ولی مؤکد از او خواهش کرد که دست از این زندگی پریشان در دل این بیابان بردارد، وگرنه مرگ که بالاترین بدبختی هاست سرانجام گریبان او را خواهد گرفت. در آن لحظه کاردینو از عقل و شعور کامل برخوردار و از عارضه خشم‌آگینی که او را از خود بی خود می کرد آزاد بود. لذا وقتی آن دو مرد را در لباسی دید که کمتر به تن آبرین آن نقاط صعب و خشک دیده بود، آثار تعجب از خود ظاهر ساخت، خاصه وقتی شنید که ایشان از داستان او مانند چیزی که بر آن واقفند با وی سخن میگویند، زیرا سخنان کشیش شکی در این نکته برای او باقی نگذاشته بود که ایشان از سرگذشت او آگاهند. جوان در جواب ایشان چنین گفت: ای حضرات، هر که هستید، من از دیدن شما چنین میفهمم که خداوند چون همواره می‌خواهد به نیکان و از آن بیش به بدان یاری کند، بی آنکه من شایستگی چنین عنایتی را داشته باشم، کسانی را به این مکانهای دور افتاده از مصاحبت آدمیان به دیدن من میفرستد تا با دلایل قاطع و متنوع خود به من ثابت کنند که من با چنین زندگی که در پیش گرفتم تا به چه حد فاقد عقل و شعورم، و بکوشند تا مرا از این خلوتگاه ملالنگیز بیرون بکشند و به مکان بهتری باز برند. لیکن چون این کسان از آنچه من میدانم بیخبرند و نمیدانند که با خروج از این بلای فعلی به بلای عظیمتری در خواهم افتاد، بیشک باید مرا مردی سبک مغز و شاید هم دیوانه پندارند. اگر چنین باشد هیچ جای تعجب نیست، زیرا خود من متوجهم که خاطره بدبختی های من به قدری مداوم و سنگین و به اندازه‌ای در نابودی من مؤثر است که من بیان که قدرت دفاع در برابر آن داشته باشم، گاهی به صورت یک سنگ فاقد هر گونه احساس و شعور در می آیم. و این خود واقعیتی است که وقتی مردم با ارائه دلایل به من می گویند که من در حین ابتلا به آن عوارض وحشتناک چه کارها که نکردم، باید با آن معترف باشم. آن وقت جز این که زبان به شکوه و شکایت بیهوده بگشایم و بی نتیجه به ستاره نحس خود نفرین بفرستم و برای توجیه جنون خود اصل و مبدأ آن را برای همه کسانی که مایل به شنیدن آن باشند حکایت کنم، کاری از دستم بر نمی آید. بدین طریق وقتی مردم خردمند به علت پی ببرند، دیگر از معلول تعجب نمی کنند. و اگر هیچ درمانی برای درد من نیابند، لااقل گناه آن را به گردن من نمی اندازند و آنگاه نفرت ایشان از دیوان بازی های من بدل به ترحم بر سیه روزی من می گردند. بنابراین ای حضرات، اگر شما نیز به همان نیت آمده اید که دیگران آمدند، تقاضا دارم پیش از این که به نصایح صحیح و منطقی خود ادامه دهید، به سرگذشت شوم من گوش کنید. شاید که پس از شنیدن آن از زحمت دلداری دادن به سیاه بختی که در هر گونه شاید که پس از شنیدن آن از زحمت دلداری دادن به سیاه بختی که در هر گونه تسلایی بر وی به روی او بسته است خلاص شد. آن دو دوست که بجز شنیدن علت رنج او از زبان خود او چیزی نمیخواستند، بلافاصله از او خواهش کردند که سرگذشت خود را حکایت کند و قول دادند که بیش از آنچه خود او بخواهد کاری برای مداوا یا تسلای او نکند. این بود که پهلوان اندوهگین داستان دلخراش خود را تقریبا با همان عبارات و همان جزئیات که چند روز قبل برای دونکی شد و بزچران گفته و به خاطر موضوع استاد علی زبات و تعصب دونکی شد در ایفای وظایف پهلوانی ناتمام گذاشته بود آغاز کرد. لیکن این بار حسن تصادفی باعث شد که کاردینو دستخوش آرزه خشم نشود و بتواند داستان را تا به آخر نقل کند. باری کاردینو وقتی به شرح نامه ای رسید که دون فرنان در لای کتاب آمادیس گل یافته بود، به گفته افزود: خوشبختانه من متن کامل آن نامه را به یاد دارم و به شرحی بود که اینک میگویم. نامه لوسینده به کاردینو: من هر روز فضایلی در وجود شما مییابم که مرا وامی دارند تا قدر شما را بیشتر بدانم. بنابراین اگر بخواهید که من بی آن که از شرافت خود مایه بگذارم دین خود را به شما ادا کنم، با آسانی موفق خواهید شد. من پدری دارم که شما را می شناسد و مرا دوست می دارد و بی آن که به من تحمیل اراده کند، حاضر است تمایل شریف شما را که لابد داشتن زنی چون من است برآورد. گفتم لابد، چون همانطور که خود شما میگویید مرا دوست میدارید و من نیز باور میکنم که چنین است. این نامه بود که چنان که گفتم مرا به خواستگاری لوسینده تشویق کرد. این نامه بود که او را در نظر دون فرنان باهوشترین و زیرکترین زنان عصر جلوگر ساخت و او را بران داشت تا مرا پیش از آن که به آرزوی دل خود برسم از میان بردارد. من برای دون فرنان فاش کردم که پسر لوسینده اصرار دارد پدر من به خواستگاری دخترش برود و من جرأت ندارم چون این خواهشی از پدر خود بکنم، زیرا می ترسم روی موافق نشان ندهد. نه از این جهت که او از فضایل و مکارم و زیبایی لوسینده به کلی بی خبر باشد و نداند که چون این وصلتی مایه افتخار هر خانواده دیگر اسپانیایی است، بلکه بدین جهت که به گمان من تا بر او معلوم نمی شد که دون ریکاردو به من چه کار دارد نمی خواست بگذارد من عروسی کنم. عاقبت من به دون فرنان گفتم که حاضر نیستم این مطلب را به پدرم بگویم، زیرا هم از این محضور که گفتم می ترسم و هم از مشکلات فراوان دیگری که با وحشت در راه این کار می بینم و نمی دانم چیستند، ولی به هر حال به نظر من هرگز نخواهند گذاشت که من به مقصود برسم. دون فرنان در جواب همه این حرفا گفت که حاضر است شخصا با پدر من صحبت کند و او را وادارد تا به خاطر من با پدر لوسینده وارد گفتگو شود. آه ای رفیق خائن، ای مرد نمک به حرام، ای ظالم بی شرم، آخر این واژگون بختی که رازها و شادیهای دل خود را چنین بی تکلف به تو ابراز می کرد، آخر این واژگون بختی که رازها و شادیهای دل خود را چنین بی تکلف به تو ابراز می کرد با تو چه کرده بود؟ تو چه اهانتی از من دیده بودی؟ من به تو چه حرفی زده و چه اندرزی به تو داده بودم که جز به نفع تو و به نفع حیثیت تو بود؟ لیکن مرا چه حق این که شکوه کنم؟ دریغا، مگر نه این یک امر مسلم است که وقتی بدبختی از ستاره نحسی به ما رو می کند، با چنان شدتی مقاومت ناپذیر از بالا به پایین فرود می آید که هیچ قدرتی در جهان قادر به متوقف کردن آن نیست و هیچ عقل و تدبیر بشری نمی تواند جلوی آن را بگیرد. چه کسی می توانست تصور کند که دون فرنان، آن نجیب زاده اصیل و روشن فکر که مرهون خدمات من بود و می توانست به هر جا که نظر طلب بدوزد بی هیچ مانع به مراد دل برسد، به خیال ربودن تنها گوسفند من که تازه هنوز صاحب آن نشده بودم بیفتد؟ ولی بگذارید شرح این جزئیات بی ثمر را رها کنم و رشته گسیخته داستان خود را به هم بپیوندم. پانویس عبارت به خیال ربودن تنها گوسفند من که تازه هنوز صاحبان نشده بودم این عبارتی است که ناتان نبی در نوحش داوود گفت، وقتی که داوود پیغمبر بتسابه زن اوری را از چنگش بیرون آورد و ربود، به نقل دکتر باردن از کتاب سلاطین مبحث دوم فصل 12. ادامه داستان. باری دون فرنان که حضور مرا مانعی برای اجرای نقشه شیطانی خود میدید، تصمیم گرفت که مرا به نزد برادر بزرگ خود روانه کند. بهانه این کار چنین شد که به عنوان خواستن پول جهت خرید 6 رأس اسب مرا به نزد او مأمور کرد، چه او عمدن و تنها به منظور اینکه مرا از آنجا دور کند و میدان را برای اجرای تبهکاری خود خالی بگذارد، در همان روز که قرار بود با پدر من صحبت کند آن 6 اسب را خریده بود. افسوس، مگر من می توانستم چنین خیانتی را پیش بینی کنم؟ اصلا چون این اندیشه ممکن بود به خاطر من خطور کند؟ بیشک خیر، برعکس چون از این معامله خوشنود بودم به طیب خاطر حاضر به رفتن شدم. شب حرکت با لوسینده صحبت کردم و او را از قراری که با دون فرنان گذاشته بودیم آگاه ساختم و به وی نوید دادم که به زودی آرزوی مشروع و مقدس من و او برآورده خواهد شد. او که مانند من اندیشه خیانت درباره دون فرنان نمی کرد در جواب تأکید کرد که بکوشم تا هرچه زودتر بازگردم، زیرا معتقد بود که اگر پدر من در گفتگو با پدر او تأخیر نکند دیری نخواهد پایید که ما به آرزوی خود خواهیم رسید. من نمیدانم که در آن لحظه او را چه میشد، لیکن همین که از گفتن همین چند کلمه مختصر فراغت یافت، عشق در چشمانش حلقه زد و لحن صدایش رو به خاموشی رفت. گفتی بغض گلوی او را می فشرد و نمی گذاشت سخنانی را که باز می خواست به من بگوید ادا کند. من از این حالت تازه که هرگز برای لوسینده اتفاق نیفتاده بود مبهوت ماندم. در واقع هر وقت بر اثر حسن تصادف یا به سبب زیرکی خود من اتفاق ملاقات در واقع هر وقت بر اثر حسن تصادف یا به سبب زیرکی خود من اتفاق ملاقات و گفتگویی دست می داد، همیشه با شادی و خرسندی خاطر با هم روبرو می شدیم و هرگز در گفتگوی ما اثری از آه و زاری و حسد و گمان بد نبود. من به جز شکر به سعادت خود که خدا معشوق همسری چون او به من عطا فرموده است سخنی نمی گفتم و در وصف محسنات جمال و کمال او داد سخن می دادم. او نیز ساده دلانه این همان حرفا را در جواب من می گفت و هرچرا که از دریچه چشم عشق خود در وجود من قابل ستایش می دید می ستود. علاوه بر همه اینها هزاران قصه کودکانه برای هم سر می کردیم و از ماجراهایی که بر سر همسایگان و آشنایان ما آمده بود سخنها می گفتیم و هرگز جسارت من از این حد فراتر نمی رفت که یکی از دستهای زیبا و سفید او را از ورای میله های باریک پنجری کوتاهی که بین ما حائل بود تقریبا به زور در دست بگیرم و به لبهای خود نزدیک کنم. لیکن شبی که آبستن سحر شوم سفر من بود لوسینده گریست و نالید و رفت و مرا با دلی پر از تشویش و اضطراب و متوحش از این که چنین آثار جدید و حزن‌انگیزی از غم و حسرت در او دیده بودم بر جا گذاشت. مع الوصف برای آنکه کاخ امید خود را به دست خیش ویران نکرده باشم همه این حالات را ناشی از هیجان عشق او و از اندوهی که عادتاً هجران نصیب عاشقان یک دل می کند دانستم. عاقبت حزین و متفکر و با دلی پر از بدگمانی و وحشت حرکت کردم، بیان که بدانم از چه چیز باید بدگمان باشم و از چه چیز باید بترسم و این خود علائم آشکار ضربت هولناکی بود که می خواست بر سر من فرود بیاید. من به ولایتی که ببخشید من به ولایتی که مأمور شده بودم رسیدم و نامه ها را به برادر دون فرنان تسلیم کردم. او مرا به گرمی پذیرفت ولی در بازگرداندن من چنان که باید شتاب نکرد، زیرا به رغم میل قلبی من مرا 8 روز تمام معطل گذاشت، آن هم در جایی که دوک نتوانست مرا ببیند، چون دون فرنان نوشته بود طوری برای او پول بفرستند که پدرش از ماجرا مستحضر نشود. این همه نیرنگی بی‌شرمانه بود، زیرا برادر دون فرنان آدمی نبود که بی پول باشد و می توانست فوراً مرا بازگرداند. این دستور غیر مترقبه به من حق می داد که از آن سرپیچی کنم، زیرا به نظرم غیر ممکن می نمود که بتوانم تحمل آن همه دوری از لوسینده را بیاورم، به خصوص که او را در اندوهی به جا گذاشته بودم که برای شما شرح دادم. با این وصف به رغم آرامش و سلامت خود به عنوان یک خدمتگزار صدیق حاضر به اطاعت شدم. پس از 4 روز مردی از راه می رسد و سراغ مرا می گیرد تا کاغذی به من بدهد که من از خط و نشانی آن دانستم از لوسینده است. من در حالی که دستخوش وحشت شدم سر نامه را می گشایم و به فکر می افتم که حتما موضوع مهمی لوسینده را به نوشتن نامه به من واداشته است، چون او در حذر به ندرت چنین کاری می کرد. لیکن قبل از خواندن نامه از حامل می پرسم چه کسی آن را به دست او سپرده و این راه را چند روزه طی کرده است. حامل به من جواب می دهد که بر حسب تصادف یک روز که نزدیکی های ظهر از یکی از کوچه های شهر می گذشته، ناگاه بانوی بسیار زیبایی در حالی که چشمانش پر از اشک بوده از پشت پنجره ای او را صدا زده و به شتاب به او گفته است: برادر، اگر همان گونه که از ظاهر حالت پیداست مسیحی هستی، برای خاطر خدا بیا و این نامه را به زودی زود به ولایتی و برای شخصی که در نشانی پشت پاکت مشخص شده است و همه او را میشناسند ببر. بدان که این عمل خیر تو در آستان خداوندگار ما عیسی مسیح بی اجر نخواهد ماند. ضمناً برای آن که بتوانی به راحتی این مأموریت را انجام دهی، این دستمال را با محتوای آن برای خود بردار. پیغام آور افزود که بانو پس از گفتن این سخنان دستمالی را که 100 ریال وجه نقد و این انگشتر طلا که به دست من می‌بینی و این نامه که در دست شماست در آن پیچیده بود از پشت پنجره برای من پرتاب کرد. سپس بیان که منتظر جواب بماند از پنجره دور شد. محازا دید که من دستمال را از زمین برداشتم و نامه را از میان آن بیرون آوردم و به او با ایما و اشاره فهماندم که به دستورش عمل خواهم کرد. من چون دیدم به ازای زحمتی که میکشم مزد قابل توجهی دریافت کردم و از نشانی نامه فهمیدم مرا به خدمت شما که به حمدالله خوب میشناسمتان میفرستند و به خصوص چون از مشاهده اشکهای آن بانوی زیبا متأثر شده بودم، تصمیم گرفتم به هیچ کس اعتماد نکنم و خود شخصا بیایم و این نامه را برای شما بیاورم. این بود که در ظرف 16 ساعتی که از تحویل نامه به من می‌گذرد، این راه را که شما می‌دانید بالغ بر 18 فرسخ است طی کردم. وقتی قاصد حق‌شناس این جزئیات را برای من شرح می‌داد، من به اصطلاح سر تا پا گوش بودم. در پانویس آمده در متن اصلی چنین است: من به اصطلاح به حرفهای او آویخته بودم. مترجم ادامه داستان: و زانوانم چنان به شدت می لرزید که به زحمت می توانستم سر پا بند شوم. عاقبت مهر از سر نامه برگرفتم و دیدم که حاوی این چند کلمه است. خب آقای حمید، وقت من تمام شد. اجازه بدید که بقیه داستان و نامه لوسینده و اینا رو بذاریم برای دوشنبه.
بله حتما در خدمت شما هستم.
آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظی کنم از شما و شنوندگان عزیز. موفق باشید.
تشکر میکنم از لطف شما. متشکرم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
قربان شما.